أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى
آله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا بتمتعه فيها طويلا. بحث ان شاء الله تعالی واقع میشه در کتاب طهاره بر اساس العروة الوثقى. قبل از بحث عرض کنیم که ابتلاعات اسلام و تشیع در طول تاریخ بوده و خواهد بود و ما باید متضرعانه از خدا بخواهیم که خودمون باعث ابتلاء دین و مشکلات برای دین و تضعیف دین نباشیم اولا، و ثانیا برای رفع این ابتلاعات، برای تأیید دین، خدمتی که از دستمون میاد اینها را موفق بشیم انجام بدیم. جامعه مدرسین اخیراً خوب کاری کرده، ولی دیر این کار را کرده. کسی به نام آقای کمال حیدری مبانی اسلام را زیر سوال می برد، مبانی شیعه را زیر سوال می برد. دیشب یکی از دوستان به من یک قسمتی از صحبتش را فرستاده بود، اون هم این که بله، به چه دلیل امام مهدی تولد شده؟ به چه دلیل اگه متولد شده زنده است؟ چرا در این مسائل دخالت نمی کنه؟ شما که میگید امام زمان هست، یک درمانده‌ای را دستگیری می کند، راهنمایی می کند، چرا ملت 80 میلیونی را راهنمایی نمی کند؟ مثلا 3 تا سوال مطرح کرد. خب اینها واقعاً یک انسان، حالا بگیم که سنی هست، اصلا مبانی تشیع خبر نداره مطرح کنه، میگیم خب حالا، اما کسی که میدانه جواب این سوال ها داده شده و روشن هست، چطور اینها را مطرح میکنه؟ معلوم است که کاسه این زیر نیم کاسه هست و این آدم اینها را همینطوری مطرح نمیکنه. اون شیخی هست، شیخ معروف وهابیت به نام عرعور، اون رو صحبت کرده، گفته من آماده کردم برای علیه شیعه صحبت کنم، دیده این که صحبت کرد دیگه گفتم که دیگه نیاز نیست دیگه، این هر چی ما می‌خواستیم بگیم بالاترش این گفت دیگه، خودشون آمدن گفتن دیگه. اینطوری هم اون خوشحال شده و خیلی بله صحبت کرده. بنده حقیر میمان یک طلبه یک کتابی نوشتم، امام مهدی حقیقت تابناک، همین مؤسسه آقای سبحانی هم چاپ کرده، اونجا با مفصل ادله میلاد و ولادت حضرت مهدی صلی الله علیه را به صورتی که فوق تواتر این مسئله از ذر منابع آوردیم، همه این منابع را آوردیم که این فوق تواتره. شما دیگه چی میخواهی؟ شواهد تاریخی میخواهید؟ الا ماشاءالله. حدیثی میخواهید؟ الا ماشاءالله. و اینها فوق تواتره و الان زنده هست. خب زنده بودنش هم باز طبق اون روایاتی که حدود بیش از 500 روایت در هیچ مسئله عقیدتی، شاید اینقدر روایت نداشته باشیم، 500 روایت هست که این مهدی آخر زمان که متولد میشد یه امام آخر هست و او زنده است تا زمانی که ظهور بکنه. از همه ائمه، از پیامبر اکرم، از همه ائمه آمده، مسندن، مستدلن و اینها. خب دلیل میخواهید؟ دلیل های موجوده، خب اینها بیان شده. اتفاقا اهل سنت هم خیلی از بزرگانشون اعتراف دارن به وجودیشون و به حیاتیشون. خیلی از اونا که اهل عرفانشون هستن همینطوری هستن، قائل هست. اما اینکه میگه که پس چرا دخالت نمی کند؟ خب این هم باز یک سوال خیلی ابتدایی مبتذل هست. در مورد خدا هم همین سوال مطرحه. شما تو خداوند هست، چرا خداوند متعال دخالت نمی کنه در اینکه بشر همین طوریه؟ الان اکثر بشر اصلا در خود خداشناسی موندن، اکثر بشر بت‌پرستن. الان خدا حداقل مسئله خداشناسی رو حل میکرد، یه کاری میکرد حداقل او رو بشناسن، الان بقیه اصلاح نمیشد. نمیشد، چرا دخالت نکرده خدا؟ در قرآن جوابش آمده، ما چرا دخالت نکنیم؟ بله آیات هست، اما اینکه بناست دخالت بکند که همه مؤمن بشن، همه درست کار بشن، همه راهنمایی بشن، راه را بلد باشن، اینکه مطرح نیست. این اشکال شما بر خدا وارد هست که چرا؟ از یه طرف میگه ادعون استجب لکم امن یجیب المضطر اذا دعاه و اکشف السو، به مضطر که شد میگه ما جوابش میدیم، از اون طرف مشکلات عمومی جامعه را راهنمایی نمیکنه خداوند و الا این اختلافات را جلوش میگرفت دیگه. شما بگید ای خدا به جای اینکه شما به مضطر مثلا جوابش را بدی، بیا این مشکلات عمومی جامعه را حل کن. این مگه شد حرف؟ این لازمه خلقت بشره. خلقت بشر طوری هست که خداوند راهنماها را فرستاده، برنامه را فرستاده، اون وقت گذاشته که بشر خودش با تلاش فکری خودش راه حق را بتواند تشخیص بدهد و بهش ملتزم بشود. و تلک الایام نداولها بین الناس، ما برنامه من همینه که تا اون انسانها جوهر انسانها رشد پیدا بکند، الا جوهر انسان روش پیدا نمی کرد. ولی الحمدلله شیعه منطقش خیلی روشن، خیلی واضح، خیلی مستدل، خیلی مستحکم. و انسانهایی که طالب حقیقتن فهم این منطق براشون میسر هست و میسر خواهد بود. البته اونهایی که عنایت خدا شامل حق اونها نشده به جهت و گناهانی که انجام دادن، اونها دیگه خودشون مسئول کار خودشون هستند. ولذا ما تقدیر واقعا تشکر میکنیم از این اقدامی که جامعه مدرسین انجام داده. و این شخص نباید به عنوان یک عالم مطرح شیعه بیاد حرف بزند، باید موقفش روشن بکند. اگر واقعا منطق دارد بیاد مستدل حرف بزند، جواب بشنود. اگر ندارد اینکه یک کلیپ درست کند و یه حرف عوام فریبانه بگد و مردم را مثلا فریب بدهد، این درست نیست. از فرمودگی ما گفتم به عنوان مقدمه، به عنوان وظیفه عرض کنیم. خب چند دقیقی حالا دوباره بسم الله الرحمن الرحیم، بحث کتاب و طهاره، فصل فی المیاه. مرحوم سید می فرماید الماء اما مطلق او مضاف، بعد مضاف را ایشون مثال می زنند کل معتصر من الاجسام، اسیر اون که گرفته شده از اجسام، او الممتزج بغیره. برای مضاف دو تا مثال می زنند، یا اون که معتصر من الاسام از جسم ها گرفته شده مثل آب میوه است مثلا، یا اینکه ممتزت و به غیره با چیز دیگه مخلوط شده، با نمک مثلا مخلوط شده، با شکر مخلوط شده، با یه چیز دیگه مخلوط شده، با خاک مخلوط شده. مما یخرجه عن صدق اسم الماء، اما به طوری مخلوط شده که یخرجه عن صدق اسم الماء، یعنی کم کم نیست، یه زیاد مخلوط شده دیگه. آب به صورت مطلق بهش آب نمیگن. خب والمطلق و اقسامون، بعد میفرماین که اون آب مطلق هم اقسامی داره، الجاری و ناب و غیر الجاری دو، والبئر سه، والمطر چهار، والکر پنج، والقلیل شش. شش قسم هم برای آب مطلق ذکر میکنه. و کل واحد منها مع عدم ملاقات النجاسه طاهر مطهر من الحدث والخبث. این اقسام ششگانه که گفتن اگر ملاقات با نجاست نداشته باشد، هم طاهر فی حد نفسه، هم مطهر من الحدث والخبث. این تقریبا اصل مطلب ایشونه قبل از ورود به مسئله اولا. فرمودید؟ خب حالا جمله ای که اینجا عرض میکنیم، یکی این جمله است که در کتب قدما معمولاً کتاب طهارت را با طهارات ثلاث شروع میکردن، مثلا شیخ صدوق، شیخ مفید و بفرمایید که شیخ طوسی، علامه در برخی کتبش و همچنین مرحوم محقق صاحب شرایع، اینا کتاب طهاره را با کتاب الوضو اینا شروع میکنن، با طهارت صلاح شروع میکنن. در فرمودی؟ اما برخی از بزرگان نه، اینها کتاب طهاره را از میاه شروع کردن. از متقدمین معمولا طهارت صلاح را اول مطرح میکردن، بعد میرسیدن به بحث میاه. اما متأخرین برخی بزرگان مثل مانند مرحوم صاحب عروه و مرحوم علامه هلی در مختلف، تظهر مدید علامه در برخی از کتبش در قواعد مثل قدما رفتار کرده، اما در مختلف نه، اول بحث میاه را مطرح میکنه، بعد بحث طهارات صلات را مطرح میکنه. مرحوم شیخ، مرحوم سید صاحب عروه هم همین روشه که اول میاه را مطرح میکنه، بعد وارد بحث طهارات ثلاث میشد. خب نقطه بعد این که کلمه طهارت، کتاب طهاره گفتن دیگه. در معنای طهارت لغتاً الطهاره هی النظافه و النزاهه، طهارت معنای پاکی هست دیگه، پاکی، نظافت و نزاهت هست لغتاً. و گاهی به نظافت معنوی هم گفته میشد. فرمودید مثلا مثل آیه که راضی به اهل بیته و یطهرکم تطهیرا، به معنای تهذیب معنوی هم گفته میشد، اما معنای اصلیش همون نظافت و پاکی هست که گاهی به مناسبت و اون طهارت معنوی هم گفته میشد، که در قرآن کریم هم همون آیه کریمه که راضی به اهل بیت است و همچنین آیه که فیه رجال یریدون ان یطهروا والله یحب المطهرین، در اون مساجد رجال یحبون ان یطهروا. خب در مسجد که جای طهارت گرفتن نیست، طهارت ظاهری، همون نماز هست و اینها، ولی همونجا را میفرماید یریدون ان یطهروا والله یحب المطهرین. این شد معنای لغوی، معنای لغوی نزاهت. ولی از هر این است که کلمه طهارت معنای اصطلاحی داره، یعنی در شرع غیر از اون معنای لغوی یه معنای شرعی داره، ولذا طهارت از اون کلمه هست که حقیقت شرعی است، یعنی شرع آمده دخالت کرده در معنای طهارت. خب حالا معنای شرعی طهارت چی هست؟ درش اختلاف واقع شده. فرمودید معنای شرعی طهارت چی هست؟ ارش اختلاف باشه. مشهور میگن طهارت همون طهارات ثلاثه، که همون وضو، غسل و تیمم.
ولی اقوال دیگری هم حالا خواهیم گفت. ببینید صاحب جواهر 6 تا احتمال مطرح میکنن برای همون معنای اصطلاحی. یکی این که کونه اسمن للثلاثه المبیح للصلاه، همون سه تا وضو و غسل و تیمم، اما به قید این که مبیح صلات هم باشد. مثلا با این بیان وضویی که جنوب میگیرد برای رفع کراهت، دیگه اون وضو داخل طهارت نخواهد بود، وضویی باید مبیح صلات باشد. این یک احتمال. احتمال این است که اسمن لها برای این سه تا اسم است، مع تأثیر فی الاباحه، اباحتن و کمالن، حالا یا اباحتن یا کمالن که شامل وضوع تجدیدی هم بشد. الوضوع علا وضوع نور و نلا نور دیگه، وضوعی که تجدیدیه مبیح نیست ولی تأثیرش کمالنه، کاملتر میکنه وضوع ما را، وضوع مبیح ما را. این هم احتمال دوم. احتمال سوم کونها اسمن لها، اسم برای این ستا هست، مطلقا چه مبیح باشه چه در کمالش تأثیر داشته باشه، چه اصلا در کمالش هم تأثیر نداشته باشد. خب چی میشد؟ فتشمل و وضوع الجنوب، طبق این احتمال سنون شامل وضوع جنوب هم میشد برای رفع کراهت انجام میده. این سه. احتمال چهار، پنج و شیش همین احتمالات سگانه است، نه ازالت الخبث. احتمال اول با ازاله خبث، احتمال دوم با ازاله خبث، احتمال سوم با ازاله خبث. فرمودید چه شش تا احتمال. خب یعنی اینکه مثلا لباس اونا میگه طهاره، نفرمودید طهارت اصطلاحی. خب این شش احتمال، مرحوم آقا رضای همدانی یه احتمال هفتمی مطرح کرده، بگیم که اصلا طهارت همون خصوص ازاله نجاسته، یعنی خصوص این یکی ازاله خبثه. این همشه احتمال هفتم. خب ما دیگه چون این بحث خیلی طولانی شده و بین علما و نقض و ابرام زیاده، همه را بخواییم مطرح کنیم نیازی نیست. خلاصه در یه جمله نظر ما این است که اگر این فرمایشات اصطلاح بین علما، لام شهر بین اصطلاح، هر کسی اصطلاحی برای خودش مطرح کرده، لذا فرمودید لام شهر فی اصطلاح، میتونه کسی اصطلاح سازی بکند. اما اگر مراد این است که ماورد من الشرع من الخطابات، یعنی در اون خطاباتی که در شرع وارد شده اون معنا چیه، ظاهر این است که اسم است برای طهارات ثلاثی که مبیح باشد، ما ازالت نجاست الخبثیه. یعنی این به اصلاح احتمال چهارم بگیم، همون احتمالات، یعنی این را ما از مجموع ادله برداشت ما این است، طهارت یعنی طهارات ثلاث که مبیح ثلاثه و مع ازاله چی آقا اون خبث، اینا طهارته. طهارت معنی عام میداره، نمیدونیم طهارت را بگیم شرعا، اینم طهارته دیگه، این داره ظرف را میشورد نجس پاک میکنه، این طهارت، وضو میگه اینم طهارته. پس بنابراین استظهار ما از روایات و از ادله این هست،
طهارت انجام
بله دیگه. در قرآن که راجع به جنوب هست که فتحرو تاتر مودید، بله این آیات روایت الا ماشار. خب پس بنابراین حقیقت شریعش رو میپذیریم و معنا را ما اینطوری استدار میکنیم. حالا انشاءالله چون بحثش وارد میشیم ببینیم که این بحث، این نظر را از ادله هم انشاءالله برداشت خواهیم کرد. مرحوم صاحب جواهر یه جمله دارن، میگن آقا طهارت همون معنای اول درسته، همون وضو غسل و تیمم که مبیح للصلاة باشه، که نظر مشهورم همینه دیگه، اون احتمال اول. ولی میگه مشتقاتش نعمه، یطهرو، تطهرنه، خود طهارت، فقط همون ستاست که مبیح هم باشد. اما مشتقاتش نه، چون مشتقات در صوب و در چیز و مثلا ظرف و اینا زیاد استعمال میشه، اونها عام است. گفته این نظر را مرحوم صاحب مصابی هم ظاهرا انتخاب کرده، مرحوم بحرالعلوم هم همین نظر را داره، ایشون نسبت داده به بحرالعلوم. پس بنابراین این نظری هست که مرحوم صاحب ظاهر مطرح کرده. ما عرضمون این است که لا دلیل علی هذا تفریق، این که این فرقی که شما گذاشتید بین طهارت به عنوان مصدر و مشتقاتش، دلیل بر این معنا ما نداریم. بله به عنوان یک بیان مطرحه، ولی باید دلیل
نیومده که مثلا فقط اون طهارت
سلاس
بگن طهارت به بقیه
مشتق. نه، میگم که به عنوان اصطلاح علمای اومده، اما به عنوان روایات نمیتونیم. طهارت و با تطهرنه با یطهرنه همش یک منوال هست. پس بنابراین این بیان ایشون رو ما به عنوان یه بیان مثلا میشه، ولی خب باید معید می آورد. پس فرمود معید نی آورده، دلیل نی آورده. و حالا این نقطه را به عنوان آخر نقطه جناب آمده درس کنیم که طهارت مصدر است، طهر اسم مصدره، طهارت مصدره، ولذا طهارت بر خود این افعال گفته میشه، بر همون پاک کردن گفته میشه، اما طهر بر نتیجه گفته میشه. و فرمودید برای طهارت بر افعال، اینا صاحب جواهر هم فرمودن، ولذا شهید اول هم به صورت مصدری معنا کرد دیگه، استعمال و طهور مشروط بالنیه. اول کتاب طهارت در لمعه تعریف شهید اول چیه؟ استعمال طهور مشروط بالنیه، که شامل همون ستا میشد دیگه، وضوء و غسل و تیمم. مرحوم شهید اول هم ظاهرش همون فقط اون ستاره میگه و معنایش هم مستری گرفته، استعمال دهوره. نفرمودین الحمدلله رب العالمین.